13 سرباز استرالیایی در پیوند به اتهام قتل شماری از افغانها با خطر اخراج از اردو روبرو هستند. این را یک مقام ارشد استرالیا امروز گفت و
در کل طرح خطرناکی میتونه باشه برای مهاجرینی که داخل ایران هستند.
از نگرانی شماری از افغانهای مقیم ایران در مورد طرح ده‌ها نماینده پارلمانان کشور نیز برایتان خواهیم گفت. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا جاوید نعیمی با خبرهای مهم با شماست.
سرخطها اردوی استرالیا میگوید در مورد قضیه هدف قرار گرفتن شمار از افغانها توسط نیروهای این کشور حساب ده است. وزیران خارجه افغانستان و پاکستان روی کاهش خشونتها و راهیابی با آتش بس تاکید کردند و 4 کارمند ساختمانی اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی کشته شدند. مشروع خبرها. اردوی استرالیا میگوید 13 سرباز این کشور با خطر اخراج از اردو به اتهام قتل شمار از افغان‌ها روبروند. جنرال ریکبور، قمندان عمومی اردوی استرالیا، امروز به خبرنگاران در کانبرا گفت کشورش خود را در مورد کشتن 39 غیر نظامی و زندانی در افغانستان حساب ده می شمارد.
در حال حاضر برای 13 تن در مورد اقدام به خاطر تحقیق قضیه افغانستان رسما اطلاع داده شده. تا اکنون هیچ یک از سربازان از نیروهای دفاعی استرالیا اخراج نشدند.
گزارش وزارت دفاع استرالیا نشان می‌دهد که 39 تن از شهروندان افغانستان توسط یک گروه از نیروهای استرالیایی کشته شدند. دنگوس کمپل لویدریسیز اردوی استرالیا گفته که کشتار غیرقانونی شمار از افغانها در میان سالهای 2009 تا 2013 رخ داده. پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی تا حدود 26,000 سرباز استرالیایی در افغانستان خدمت کردند. وزیران خارجه افغانستان و پاکستان روی کاهش خشونت‌ها و راهیابی با آتش بس تاکید کردند. محمد حنیف اتمر و شاه محمود قریشی امروز در حاشیه اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی با هم دیدار کردند. وزارت خارجه پاکستان در یک خبرنامه به نقل از قریشی نوشته که گفته است در جریان سفر صدر اعظم عمران خان به کابل دیدگاه مشترک به میان آمده که برای رسیدن به صلح کمک می‌کند. در کابل حامد تهذیب، معاون سخنگوی وزارت خارجه، امروز در پیام بر رسانه‌ها گفت که محمد حنیف اتمر برای جلب حمایت از نظام جمهوریت و پشتیبانی کشورهای اسلامی از دستاوردهای حدود 2 دهه گذشته در اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی حضور می‌یابد.
پیام ما در این کنفرانسی است که جنگ در افغانستان از دیدگاه شرعی ناروا است و جامعه شورای اسلامی ضمن ناروا دانستن جنگ در افغانستان از صلح و نظام حمایت کنند که در او دستاوردهای 18 سال گذشته و شمول حقوق مدنی شهروندان و نظام جمهوریت تضمین شود.
47مین اجلاس شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی امروز و فردا در نیامی پایتخت نایجیر برگزار می شود. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی آب کمری بادغیس خبر می دهد. در خبرنامه این وزارت آمده است ملا امین الله مشهور به خادم شب گذشته با 7 امراهش انگام کشته شد که قصد حمله بر این ولسوالی را داشت. در ادامه گفته شده که در عملیات از قوای هوایی هم کار گرفته شده. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ما را از رادیو آزادی مشنوید. چند خبر از منطقه و جهان. 4 کارمند ساختمانی اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی کشته شدند. مقام ها و باشنده های محلی میگویند این 4 تن دیروز از کار به سوی خانه روان بودند که در نزدیکی شهرک میرعلی از سوی افراد مصالح ناشناس متوقف و سپس به ضرب گلوله کشته شدند. پلیس پاکستان میگوید کشته شده ها باشنده های بتاباد، دیره اسماعیل خان، گجرانوالا و وزیرستان شمالی بودند. اردوی پاکستان در سال 2017 عملیات را بر در سال 2014 ببخشید. عملیات را بر ضد شورشیان مسلح در وزیرستان شمالی آغاز کرد. در نتیجه این عملیات حدود 1,000,000 تن آواره شدند. تا هنوز مسئولیت حمله دیروز بر کارمندان ساختمانی اردوی پاکستان را کسی نپذیرفته است. محاکمه یک دیپلمات ایرانی و 3 تن دیگر به اتهام دست داشتن در توطئه بمبگذاری امروز در بلژیم برگزار می شود. اسدالله اسدی دیپلمات رژیم ایران با 3 مظنون دیگر متهم هستند که بمبگذاری در یک گردهمایی مجاهدین خلق در پاریس را در سال 2018 طرح‌ریزی کرده بودند. اسدی معاون سوم سفارت ایران در اتریش بود و در جریان یک سفر به جرمنی بازداشت شد. سخنگوی لوی سورنوالی بلژیم اسدالله اسدی و 3 تن دیگر را 2 ماه پیش به مشارکت در اقدامهای سازمان تروریستی متهم اعلام کرد. شورای ملی مقاومت ایران که سازمان مجاهدین خلق بخش عمده آن است گفته که شواهد دارد آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران به عملیات 2 سال پیش در پاریس دستور داده بود. اما ایران هر گونه دخالت و آگاهی در مورد این عملیات در گردهمایی مجاهدین خلق را رد کرده. و حزب سوسیال دموکرات قزاقستان اعلام کرده که انتخابات پارلمانی آینده این کشور را تحریم می کند. اشقد رحیم جنوف رهبر این حزب که خودش را مخالف رژیم قزاقستان می داند امروز اعلام کرد که نامزدان حزبش در انتخابات 10 جنوری سال آینده اشتراک نمی کنند. به گفته او وضعیت همین گونه است که ادامه می یابد با حضور عین احزاب سیاسی. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور پیشین که در ماه مارچ سال گذشته از قدرت کناره‌گیری کرد تا هنوز از چهره‌های قدرتمند سیاسی در قزاقستان است. در حال حاضر حزب 84 کرسی را در پارلمان 107 عضوی آن کشور در اختیار دارد. پایان خبرها.
تشکر از جاوید نعیمی و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. طرح جدید در ایران شماری از مهاجران افغان را نگران ساخته.
در کل طرح خطرناکی میتونه باشه برای مهاجرینی که داخل ایران هستن.
از وزارت محترم خارجه کشورمان میخواییم که این مسئله را پیگیری بکنن.
نبود فرصت کاری برای شماری از زنان تحصیل کرده جوزجان.
16 سال تحصیل کردم، حال حاضر من بیکار است، صاحب وظیفه نشدم. اگر میفهمیدم که بعد از تحصیل بیکار باشم، من هیچ وقت درس نمیخوندم.
و پیکر مارادونا ستاره پیشین فوتبال ارجنتاین به خاک سپرده شد. من جکفر احمدی میزبان شماستم. خوش آمدید. اردوی استرالیا میگوید 13 سرباز این کشور با خطر اخراج از اردو به اتهام قتل شماری از افغانها روبرواند. جنرال ریک بور قماندان عمومی اردوی استرالیا امروز به خبرنگاران در کانبرا گفت که تا اکنون تحقیق در مورد اتهام قتل دست کم 39 شهروند افغانستان توسط نیروهای کشورش تکمیل نشده. پیش از این مقام‌های استرالیایی به شمول صدر اعظم و وزیر دفاع این کشور از تحقیق شفاف در این مورد خبر دادند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
برای گروه از سربازان استرالیایی اطلاع داده شده که به خاطر کشتن 39 غیر نظامی و زندانی در افغانستان با هشدار اخراج از اردو روبرو شدند. جنرال ریک بور قماندان عمومی اردوی استرالیا امروز به خبرنگاران در کانبرا گفت که آنها خود را در مورد این رویداد حسابده می شمارند.
در حال حاضر برای 13 تن در مورد اقدام به خاطر تحقیق قضیه افغانستان رسما اطلاع داده شده. تا اکنون هیچ یک از سربازان از نیروهای دفاعی استرالیا اخراج نشدند.
گزارش وزارت دفاع استرالیا نشان می‌دهد که 39 تن از شهروندان افغانستان توسط یک گروه از نیروهای استرالیایی کشته شدند. در این گزارش که پس از گفتگو با بیش از 400 شاهد و بررسی هزاران سند تهیه شده، از 2 مورد برخورد ظالمانه هم خبر داده شده است. قماندان عمومی اردوی استرالیا امروز گفت که کشورش در افغانستان کارهای خیلی مؤثر انجام داده و قربانی‌های نیروهای این کشور هم فراموش نخواهد شد. اما او گفت که تحقیق در مورد کشته شدن گروه از شهروندان افغانستان توسط 19 تن از سربازان استرالیایی به گونه شفاف صورت خواهد گرفت. انگوس کمبل، لیدر سیز اردوی استرالیا گفته که کشتار غیر قانونی شمار از افغانها در میان سالهای 2009 تا 2013 رخ داده. پیش از این لندا رینولدز وزیر دفاع استرالیا گفته بود که تحقیق شفاف و عادلانه در مورد این رویداد صورت خواهد گرفت. بر اساس گزارش‌ها پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی تا حدود 26 هزار سرباز استرالیایی در افغانستان خدمت کردند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمپاین 16 روزه ضد خشونت بر اساس جنسیت امروز وارد سومین روزه شد. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. حالا می پردازیم به مخالفت وزارت ماجرین و عودت کنندگان افغانستان با طرح جدید در ایران و نگرانی شماری از افغانهای مقیم ایران از این بابت. حدود 30 تن از نماینده های پارلمان ایران این طرح زیر نام تنظیم ادبای غیر قانونی خارجی را به مجلس شورای ملی آن کشور پیشنهاد کردند. به اساس گزارش‌ها در صورت تصویب شدن این طرح، مهاجران غیر قانونی در ایران با شرایط سخت روبرو خواهند شد. بیشتر از فرشته ندا بشنوید.
شماره مهاجرین افغان مقیم ایران میگویند اگر مجلس شورای اسلامی پارلمان آن کشور طرح جدید را تصویب کند، شماره زیاد مهاجرین افغان در آن کشور با یک بحران بزرگ مواجه می شوند. شماره از اعضای پارلمان ایران طرح جدید را به مجلس شورای اسلامی آن کشور پیشنهاد کردند که در آن قیود سخت بالای مهاجرین غیرقانونی در آن کشور وضع خواهد شد. این طرح سبب نگرانی مهاجرین افغان مقیم ایران شده است. عابدین حسینی و علی ناصری دو تن از این افغانها به رادیو آزادی گفتند.
در کل طرح خطرناکی میتونه باشه برای مهاجرینی که داخل ایران هستند. نکته هایی که وجود داره داخلش این که امکان کار کردن، امکان سکونت، امکان اقامت و تردد داخل ایران ندارن و اگر دستگیر بشن با جریمه سختی مواجه میشن و از کشور خارج میشن. فکر میکنم که در کل برای اتباعی که در ایران زندگی میکنن به صورت غیر مجاز خیلی شرایط سخت و خطرناکی میباشد.
از وزارت محترم خارجه کشورمان میخواییم که از روم اجرای دیپلماتیک این مسئله را پیگیری بکنن و از دولت مطبوع خودمان جمهوری اسلامی افغانستان میخواییم که این مسئله را پیگیر باشن. قطعا مهاجرین آرزوی قلبیشان هست که با کمال آرامش در امنیت کامل به وطن خودشان آبرومندانه و با عزت برگردند.
با اساس گزارش رسانه‌های ایرانی در این طرح گفته شده است هر مهاجری که بدون اجازه داخل ایران می‌شود و یا هم در این کشور زندگی و یا رفت و آمد کند ممکن بیشتر از 25 سال حبس شود و یا هم 100 میلیون تومان جریمه نقدی شود. در بخشی از این طرح که رسانه‌های ایرانی آن را منتشر کرده آمده است که اگر موترهای حامل مهاجرین غیرقانونی ایست‌های بازرسی را مراعات نکند و بدون توقف از آنجا بگذرند و شک قوی برای انتقال این افراد وجود داشته باشد، استفاده از سلاح در چنین حالت مجاز خواهد بود. در این طرح همچنین گفته شده است آن افراد یا مراکزی که برای مهاجرین غیرقانونی سرپناه می‌دهد آنان هم جریمه نقدی می‌شوند و به دلیل استخدام این مهاجرین اموال آنان ضبط می‌شود. در کنار آن تمام ادبایی که به صورت قانونی هم در ایران زندگی می‌کنند مکلف هستند که همساله در مورد اموال و دارایی را که از ایران به دست آوردند به ادارات مربوطه این کشور حساب بدهند. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از حکومت ایران می‌خواهد که با در نظر داشت مشکلات جاری افغانستان این طرح را رد کند. سعید عبدالباسط انصاری سخنگوی این وزارت روز جمعه به رادیو آزادی گفت ایران باید با توجه به اصول همسایگی روی این طرح دوباره غور کند.
این فیصله از جانب شورای اسلامی ایران صورت گرفته و امیدوار هستیم که اونا مسئولیت بیشتر درک بکنن و در این حال خواهان روابط بهتر و روابط خوبتر هستیم. زمانی فیصله اگر تصویب شود از جانب حکومت ایران که فیصله صورت بگیره و بعدتر اینا اخراج شوند به افغانستان، طبعا مشکلات بیشتر به وجود میآید.
قابل یادآوری است که نیروهای امنیتی ایران بارها بر مهاجرین افغان شلیک کردند که به صورت غیر قانونی به آن کشور داخل شدند. چند ماه قبل زمانی یک موتر حامل مهاجرین افغان در شهر یزد ایران پس از تیراندازی آتش گرفت که در آن رویداد 3 مهاجر افغان جان باختند و 5 تن دیگر زخمی شدند. پیش از آن نیز 46 تن از کارگران افغان و مهاجرین غیر قانونی در مرز میان افغانستان و ایران مورد لتکوب مرزبانان ایرانی قرار گرفتند و حتی مجبور شدند خود را به دریا بیاندازند که در نتیجه آن تنها 17 تن آنها نجات یافته بود. افراد نجات یافته از این رویداد گفتند که مرزبانان ایرانی آنان را شکنجه کردند و بعدن تمام آنها را به هری رود انداخته است. به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در حال حاضر 2.5 میلیون افغان در ایران به سر می‌برند که از آن جمله حدود 800 هزار تن آنها به صورت غیر قانونی در ایران زندگی می‌کنند و هیچ نوع سند رسمی ندارند.
فرشته ندا از نگرانی شماری از افغانهای مقیم ایران درباره طرح گزارش میداد که در صورت تصویب شدن آن به اساس گزارش‌ها مهاجران غیر قانونی افغان در ایران با شرایط سخت روبرو خواهند شد. همین حالا قدرت شهیدی همکارم از رادیو فردا اینجا در استودیو با ماست. جناب شهیدی، شما در مورد این طرح چی میدانین؟
این طرح همونطوری که در گزارش شما بهش اشاره شد از طرف 30 نفر از نمایندگان، باید بگم که اصولگرا و محافظه‌کار مجلس ایران ارائه شده و قراره که در روزهای آینده مثل این که به رأی گذاشته بشه. البته این طرح اولین طرحی نیست که در رابطه با برخورد با افغانهایی که به طور مجاز و یا غیر مجاز در ایران زندگی میکنن تهیه میشه. قبل از این هم چندین طرح تهیه شده، به صورت قانون در اومده، بعضی هاش اجرا میشه و بعضی هاش اجرا نمیشه. چند سال پیش طرحی بود که مجوز به سکونت در ایران به برخی از افغانها داده بشه و این تا حدی عملی شده، پیاده شده. همونطور که شما هم میدونین در ایران در حدود 1.5 میلیون نفر افغان هست که به صورت قانونی زندگی میکنن و گفته میشه که 1.5 میلیون دیگه هم هست که به صورت غیر قانونی هستن. البته این ارقام کم و زیاد میشه. در طرح جدید مجازات هایی که در نظر گرفته شده نسبت به طرح های قدیم شدیدتره، مثلا 25 سال زندان، 100 میلیون تومان جریمه و یا حتی اون تاجران، افراد ایرانی که به افغان های غیر مجاز شغل میدن، چه شغل دائم چه شغل موقت، اگر ماموران قضایی و امنیتی برن، این افراد ایرانی، تاجرها و کاسبکارهای ایرانی هم باید مقداری جریمه بشه و ممکن حتی که دکانهای آنها بسته بشه. ولی این طرح که چقدر شانس موفقیت داره، دولت آقای حسن روحانی تا حالا اعلام موضع نکرده در این مورد.
بله دقیقا، ما هم میخواستم در این مورد از شما بپرسم که احتمال تصویب این طرح چقدر هست؟ احتمال میره تصویب شود؟
احتمالش به نظر من با این شرایطی که نوشته شده کم هستش، برای اینکه دولت‌های مختلف در 40 سال اخیر در ایران تلاش کردند که به وضعیت پناهجویان و پناهندگان افغان در ایران سر و سامان بدن. الان همکار شما اشاره کرد بیش از 800 هزار نفر افغان به طور مجوز با مجوز در ایران کار و زندگی میکنن و حتی افغانهای نسل دوم و سوم هم در ایران به دنیا اومدن و زندگی میکنن. این هست که من بعید میدونم که دولت حسن روحانی موافقت بکنه به این طرح، به این صورت که نوشته شده و این طرح به صورتی که در این حالت نوشته شده و مجازات های بسیار سنگین، چه برای افغانهای مجاز و غیر مجاز، چه برای ایرانی هایی که کار میدن به این افغانها، به این شکلش تصویب بشه.
پس میشه گفت که نگرانی شماری از افغانهایی را که ما در ایران با ایشان صحبت کردیم تا حد زیادی از بابت این طرح بجاست؟
بله 100% بجاست، برای اینکه 100 هزار افغانی که ما در ایران داریم در سالیان دراز زندگی میکنن، کار میکنن در ایران ولی مجوزات قانونی رو ندارن. وقتی که میخونین این شرایطی که در این طرح ارائه شده بسیار سنگین است، مثلا 25 زندان حتی برای افراد ایرانی که در ایران دزدی میکنن یا کارهای غیرقانونی میکنن در نظر گرفته نشده، یا 100 میلیون تومان جریمه پول خیلی زیادی هست، و اینکه چقدر حتی این طرح به این صورت تصویب بشه چقدر اجرا خواهد شد، اونم یک علامت سوال بسیار بزرگ است. کنترل دو یا سه میلیون افغان که در ایران زندگی میکنن.
تشکر از شما قدرت شهیدی، همکارم از رادیو فردا با ما.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. کمپاین 16 روزه ضد خشونت بر اساس جنسیت امروز وارد سومین روز شد. این کارزار 25 ماه نوامبر آغاز شد و تا 10 ماه دسامبر ادامه می‌یابد. همین حالا محبوبه سراج از فعالان حقوق زن از کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. خانم سراج سلام، روز شما بخیر. بیاین با این سوال شروع کنیم که خشونت بر اساس جنسیت دقیقا چیست؟ تعریف شما، برداشت شما چیست؟
خیلی خیلی عالی. سلام بر همه شما و بشنونده های رادیویتان و سلام مولندار بر خود شما. تشکر از اینکه ما را میمان کردین. با نظر ما خشونت از نقطه نظر جنسیت عبارت از خشونت می باشد که مقابل زنها از خاطر از اینکه اونا از نقطه نظر جنسیت فقط دارن از مردها مقابل از اونا میشه، و یا خشونت هاییست که مقابل کسایی که مبخشن، کسایی که مثلا چی دارن؟ چی برسن بگویم؟ تمایل زیادتری دارن، مثلا خانم ها هستن که با خانم ها میخواین باشن یا مرد ها هستن که با مرد ها میخواین باشن. اینی ها را میگن که تامیچوی جنسیتی. مگر به صورت عموم دامن افغانستان این خشونت است که از طرف مرد ها به طرف زنهای افغانستان بشه.
بله خانم سراج، خشونت به اساس جنسیت در افغانستان به نظر شما که عملا هستین در افغانستان چقدر گسترده و جدی هست؟
بسیار زیاد، فوق العاده. برای خشونت بر علیه زن دامن افغانستان بگه لازم نیست که اونا بسیاری جایا باور کنن که حتی برش یک مسئله را حتی ساختگی هم کردن میتونن. خشونت به اندازه واضح و روشن فقط به خاطر از اینکه یک زن هستن و فقط به خاطر از اینکه یک جنس هستن که ضعیفتر از جنس مرد هستن، و اونا چون از خود اندخته نظر جنسیت دفاع کرده نمیتونن، پس مردها از اونا مرمدار میخواین که مقابلشان خشونت میکنن. و در این زمان خشونت هایی که دامن افغانستان امروز خشونت های جنسیتی وجود داره برای مقابل زنها مخصوصا، این خشونت های سیاسی هم به عین ترتیب هستن که گروه های سیاسی افغانستان هم اینا هم به مقابل زنها بسیار زیاد حساسیت نشان میتن، برای اینا را تهدید میکنن و اینا را میگن که شما کار نکنین، شما در جامعه نباشین، و اینا هم از خشونت هاست که مقابل زنهای افغانستان میشه.
یک روز پیش از آغاز کارزار 16 روزه ضد خشونت به اساس جنسیت، سازمان عفو بین الملل گفت که بر سر حقوق زنای افغانستان در پروسه صلح این کشور معامله شدن نمیتونه. ترس و تشویش شما چیست به عنوان یک زن فعال در افغانستان؟
ترس و تشویش کل ما زنها دامن افغانستان از شروع از این مسئله، از این که موضوع صلح دی ما بین نیه و ما هم دای طالب ها میخواییم صلح بکنیم، اینمیست که نظر به گذشته هایی که زن افغانستان از گذشته که با طالب ها داشته و از خاطراتی که از او زمان داره، نمو وقتا به سالای 90-98 تا 99 یا 98 تا 96، بله 96 تا سال 2000، امینا امی سالهای بودن که وقتی که امارات طالبا در افغانستان اینا حکومت به دست داشتن، اینا مقابل زنهای افغانستان بسیار بسیار خشونت ها رو نشان دادن که در اون جمله خشونت های از اینا مسئله بسته کردن مکاتب بود و موضوع ازی بود که زنها بدون محرم خود از خانه بیرون برآمدن نمیتونستن، و اینا از عمدن مردهای زنها را در روبروی زنها زبون ساختن، اونا را زدن و اونا را گشن وضعیت بسیار خراب کردن و زنها را زدن و در پایشون کته سیم می زدن وقتی که اینا را میگشتن به خاطر اینکه جراب سفید پوشیده می بود یکیشان. از خاطر تام از این چیزها، این خاطره، این خاطره زن افغانستان افغانستان بسیار زنده هستند، روزبرینی که از او بسیار یک مدت دور دراز نمیشه، شاید یک نسل ما او را ندیده باشه، مگر نسلهای دیگه ما که دامن افغانستان هستند که امروز زنهای پیرام نیستند، مگر اینمینا کل از این حالتها را زندگی کردن و از این خاطر است که اینا بسیار ترس کلانترین زنهای افغانستان هم اینمی بود که ما خدا اینا خواسته پس با اونمو وقت دور نخوریم و می تمام دستاوردهای را که ما تا امروز داشتیم که از نقطه نظر تحصیلات، بله، از نقطه نظر کار، از نقطه نظر حقوق ما امیر ما یک با یک از دست بکن، از اون خاطر دنیای مسئله را پیش کشیدن و گفتن که اجازه نمیتن یا خواهی گفتن که باید معامله نشه اندهای مسئله آزادی زن افغانستان و حقوق زن افغانستان باید معامله نشه به سه موضوع سلح.
تشکر از شما محبوبه سراج، فعال حقوق زن از کابل با ما.
تشکر زنده باشید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. تا لحظات دیگر برنامه آزادی و شنوندگان را هم به شما خواهیم داشت. حالا سر میزنیم به جوز جان، جایی که شماری از زنان و دختران تحصیل کرده میگویند زمینه کار برای آنها وجود ندارد. عالم رحمانیار در این مورد گزارش تهیه کرده که با صدای یکی از همین زنان آغاز می شود.
16 سال تحصیل کردم، حال حاضر من بیکار است، صاحب وظیفه نشدم. اگر میفهمیدم که بعد از تحصیل بیکار باشم، من هیچ وقت درس نمیخوندم.
این گفته های خالده تحصیل کرده است که از بیکاری سخت آزرده و ناامید شده است. او 2 سال پیش از پوهنتون دولتی جوزجان فارغ گردیده.
هر ارگان که اعلان کاریابی دادن ما درخواست دادیم، اما درخواست که ما دادم یعنی ما صاحب وظیفه شده نتونستم. کسایی که لیاقت نداشتن صاحب کار شدن، اما ما لیاقتشم داشتم. کسایی که لیاقت نداشتن واسطه داشتن که صاحب وظیفه شدن.
زویا زلال مسئول جندر ولایت جوزجان است. او 3 سال می شود در این موقف کار می کند. خانم زلال به هدف فراهم کردن فرصت های کاری برای زنان در جوزجان تلاش می کند.
زنان در ولایت جوزجان در ادارات دولتی، مؤسسات خصوصی و در تمام ادارات که کار و فعالیت جریان داره حضور دارند. اما بدبختانه یگانه مشکلی که ما در ولایت جوزجان می بینیم افزایش ناامنی است که در سطح ولسوالی ها اکثرا خانم ها نمی توانند از اون نیروی کافی که خودشان دارند به خاطر پیشرفت جامعه استفاده کرده و شامل ادارات شوند و با کار فعالیت به شکل راحت ادامه بدن.
اما خانم زلال فعالیت زنان را در شهر شبرغان مرکز جوزجان نسبت به ولسوالی ها بهتر می داند.
اما در شهر شبرغان وضعیت زنان بهتر است. اینا در ادارات، در مؤسسات و در تمام بخش ها، در بخش های تجارت فعالیت های خود دارند.
مسئول جندر جوزجان امیدوار به آینده است و از 40 سال جنگ خاطره های بد دارد.
ما امیدوار هستیم که زنها، خصوصا زنای افغانستان که در 40 سال جنگ از اکثر حقوق خود محروم شدن، با نعمی عدالت خواهی ها و حق طلبی ها بتانن به حقوق که از او محروم ماندن برسن.
مسئول جندر ولایت جوزجان در حالی از افزایش نیروی کار زنان در ادارات دولتی ابراز خوشبینی می کند که به گفته ریاست اقتصاد جوزجان هنوز حدود 130 هزار زن در این ولایت با بیکاری و فقر دست و پنجه نرم می کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
پایکر مارادونا، ستاره پیشین فوتبال ارجنتاین، به خاک سپرده شد. در میان هزاران دوستدارش، او در 25 نوامبر به سن 60 سالگی در اثر سکته قلبی درگذشت. فرشتن نگاه به شما بیشتر میگوید.
ده ها هزار هوادار برای آخرین خداحافظی و دیدار از دیگو مارادونا، قهرمان فوتبال ارجنتاین، دور هم جمع شده و پیش از خاکسپاریش ادای احترام کردند. تابوت مارادونا با بیرق ارجنتاین و لباس شماره 10 فوتبال او پوشانیده شده بود. پیکر مارادونا در بخش مرکزی شهر بونس آیرس، پایتخت ارجنتاین، در جوار مزار پدر و مادرش به خاک سپرده شد. دیگو مارادونا چهارشنبه در سن 60 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. مارادونا برای تیم‌های بارسلونای اسپانیا و ناپولی ایتالیا هم بازی کرده و کاپیتان تیم ملی ارجنتین در جام جهانی 1987 میلادی بود که در نیمه نهایی با به ثمر رساندن گل در برابر انگلستان تیمش را در نهایت برنده جام جهانی ساخت. دیگو مارادونا یکی از محبوب ترین ستاره های فوتبال جهان به شمار می رود. اما زندگی شخصی و فراز نشیب های را در پی داشت. او زمانی به مواد مخدر معتاد بود و برای مدت تحت درمان قرار گرفت. گفته می شود که دیگو مارادونا چند پیش تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت و در حال بهبود قرار داشت. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان و برخی ستاره های معروف فوتبال جهان در گذشت مارادونا را ضایعه بزرگ خواندند. ماتیو براونی سخنگوی واتیکان گفته که پاپ فرانسیس یکی از هواداران مارادونا زمانی که از وضعیت سیو خبر شد اموارا برایش دعا می کرد. لیونل میسی بازیکن تیم فوتبال ارجنتین و بارسلونا هم با ادای احترام به دیگو مارادونا در حساب اجتماعی خود نوشته که مارادونا ابدی است. پلی ستاره مشهور فوتبال برزیل هم به خاطر درگذشت دیگو مارادونا ابراز تأسف کرده. پلی که در حال حاضر 80 سال دارد گفته در گذشت مارادونا خبر غم‌انگیز برای از دست دادن دوست مانند او است. دیگو مارادونا و پلی مشترکن جایزه قرن 20 را از سوی فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال برنده شده بودند.
فرشته نگاه گزارش میداد. رسیدیم به نیمه این برنامه، 1:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از جاوید نعیمی بشنوید.
اردوی استرالیا میگوید 13 سرباز این کشور با خطر اخراج از اردو به اتهام قتل شمار از افغان‌ها روبروند. جنرال ریک بور، قمندان عمومی اردوی استرالیا، امروز به خبرنگاران در کانبرا گفت کشورش خود را در مورد کشتن گروهی از غیر نظامیان در افغانستان حسابده می شمارد. وزیران خارجه افغانستان و پاکستان روی کاهش خشونت‌ها و راهیابی به آتش‌بس تاکید کردند. محمد حنیف اتمر و شاه محمود قریشی امروز در حاشیه اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی با هم در نایجیر دیدار کردند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ملا امین الله، مشهور به خادم ولسوال نامنهاد طالبان، در ولسوالی آب کمری بادغیس با 7 تن از همراهانش خبر می‌دهد. 4 کارمند ساختمانی اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی کشته شدند. مقام‌ها و باشنده‌های محلی می‌گویند این 4 تن دیروز از کار به سوی خانه روان بودند که در نزدیکی شهرک میرعلی به ضرب گلوله کشته شدند. و محاکمه 1 دیپلمات ایرانی و 3 تن دیگر به اتهام دست داشتن در توطئه بمب‌گذاری 2 سال پیش در پاریس، امروز در بلژیم برگزار می‌شوند.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. مدقق می نویسد که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صلح در این کشور برقرار نخواهد شد. پشتونیار می نویسد که قاتلان الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، باید شناسایی شوند. امیر خان می نویسد میلیاردها دلار پول وعده شده در کنفرانس ژنو به افغانستان باید هزینه برق، رسانی، سرکسازی، پلها و مکتبها و مدرسه ها شود. عبدالستار نوشته اگر طرح ایران در موارد مهاجرین تصویب شود 100% و ضرر مهاجرین افغان تمام خواهد شد. تشکر از پیام های شما. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. سر ساعت 6:30 با وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهیم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. مثل همیشه به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر تعداد از شنونده‌های محترم ما در مورد عدم رسیدن معاشاتشان شکایت‌ها را در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت نمودند. البته ما آن پیام‌ها را یک پی دیگر همیشه نشر کردیم و از این بعد هم نشر می‌کنیم، و اما این بار موضوع را با محترم آقای نادر محسنی، مشاور ریاست جمهوری افغانستان در امور اداری در میان گذاشتیم. بعد از چند پیام می توانید آن را هم بشنوید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
من ذبیح‌الله هستم، یکتن از معلمای شهر کابل. محترم ها، ما از جناب وزیر صاحب خواهش داریم که لطفاً برای 5 دقیقه الا 10 دقیقه در همین صنف‌های شهر کابل بشینند و در حیث همین صنف‌ها و رخصتی‌ها از حضورشان خواهشمندیم که اجرات نمایند. السلام علیکم.
سیف الدین هستم از ولایت سرکل ولسوالی کوهستانات. مدت 3 ماه می شود که مکاتب ما شروع است در تای مکتب جریان دارد. ما در مکتب ما 1 معلم رسمی داریم و دیگر همه معلمای اجیر است. معلمای اجیر از طریق دولت استخدام نشده، پیسه معاششان برایشان داده نشده. 3 ماه می شود ما جبران درس می گیم، از طریق طالبان هم امر شده که درس بگوییم و معاشای ما را دولت اجرا نمی کنه. نه این فهم که چی مشکل است.
این جانب احمدی هستم از ولسوالی خوست ولایت بغلان، معلمی برحال هستم در مکتب تلفاق. مدت 3 ماه می شود که ما ماشی از مدیریت معارف نگرفتیم و تا حال درسای خدا ادامه دادیم و مسئولیت خدا ادا کردیم. صدای خدا می رسانیم و از طریق شما در اداره زیرفتی که ما شما را اجرا میکنه، شما همه گفت ما را در اونا برسانیم. میگه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من یک تن از معلمین بغلان مرکزی هستیم. مدت 4 ماه می شود معاشات خیش را عقد نکردیم.
اول اینکه تقاعدی معلمین پروان تا بال نامده زمستان رسید از 300 رفع چوب شده. دوم اینکه متسکیل ها در حضرت تمام ولایت مردم را تلور میکنن. از دولت خواهشمند اینکه من نکنم متسکیل در عبود و مدودش را من نکنم مردم را.
این جانب یکتن از معلمین ولایت بغلان و لسالی خوشترین نباشم که مدت 5 ماه یعنی از ماه جازو بعد که معلمین پداخل نمیشود.
ما شکرالله هستم که سربازهای قول ورده 205 اتل هستم. مدت 5 ماه ما شما از 98 برج 8 تا برج 12 گم است. ما شما هر طرفی که مراجعه میکنیم از کماندان طلای تا کماندان بلاک تا بیادر میشید، کماندان لیوا تا کماندان قول ورده ساید مراجعه میکنیم. ما شما هیچ دریافت نمیشه از این موبایل ما میمانه از این موبایل ما امدت یک سطور شده. ما چی کار کنیم؟
آقای زبیک نظر ما رابطه با معاش های مجبون گفت میزنم یک مرتبه 3000 تا دارم دیگه هیچ دیگه هیچ گفتی نیست. رو دلختر میدید میگه این رو سبب این رو سبب بای میتیگ میشه و چی نمیشه و یکی رقم گفت پس نمیده از صدای ما رو در مقامایی
پولیسان محلی ولایت برستان ولسوالی تقابی کش مسلم به شما با تماس شدیم. مدت 5 ماه میشه که معاش ما حواله نیست و از ما بزرگان ما آمیر و یا کماندان یا تیم لیدری که داریم از ما وظیفه میخوان در تیبه فرماقلی ولسوالی تقابی کشم. ما در 5 ماه نه ماش داریم نه چیزی داریم. بعضی از ما مثلا وظیفه طلب میکنن، ما در وظیفه میکنن امروز فردا میکنن.
اون از فبالی از خدایی این سال 99 تیر شد، ما تابال تقاوت پارساله خدا نگیریم. کابل رفتیم در یه ست تقاوت نوشته کرده که در ما اقرب کسایی که ماشاش مونده میکنیم. تذکره الکترونیکی گرفتیم، کارت جدیدم گرفتیم، کره کابل همین تقاوت خوردم با خدا در مجا. این حال امروز در بانک رفتم میگه 3 بجه بانک بسته شده. ما گفتم تا 3:30 خوب باید رسمیات باشه. برای خدا اش اون نظر سه ماش معلم نمیدی، ماش متقاعد نمیدی، ماش معلول و معیوب نمیدی، ماش سرباز که در جبهه خون میریزون نمیدی، ماش دکتر نمیدی، ماش معلم. این رقم دولت خوب ما والا بدیده باشم.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. آقای ضعیف نظر، امید برنامه که افمی شما همالی فعلا در رادیو گوش میکنم بخاطر مکتبا یکی دیگه هم تشکر کردن کسی پیش نگشت. من بلاد این در هستم، بلاد پروان رسای سیازاد قربان. بچه ما رشتن شش اومد مکتب رفتم بختر که هیچی نیفهم همالی میگه که مکتب هایی که بسته است چرا بسته است مکتب هایی واده چی فاده است همالی برفتم چند وقت پیش بختر بچه که چرا درس نیفهم معلم شدم به درم آزری من دازه که بیادر ما چی کنم در یک سن هفتاد نفر است به میاخر چرکی که بچه که میشینه صدای منم بخینه میشنوه امکانات نیست مثلا میگه درس بخونه درس بخونه اون وقت بیسوادی است بیسوادی اون کارگاه خونه که سوالش میاد مثلا 2000 سم نمیخواد بلد نیستم اما بچه مثلا هیچ نه فهم درس میرم پیش معلم میشم که معلم چی مشکل دارم میاد میگه من خود درس خودم میدم دستم یک سو افتاد نفر مونده رفت پیش میدیشم میگه یا الان بچی کم است دیگه کم است ما سم کم است چاره نیست نفوذ زیاد است یک سو افتاد نفر نقطه که معلم چی شتک یک چی بدونه ولا که سوالش کفش نه معلم چی درس میدونه میاد میرم میان معرف کم نمیکنم فقط از چسته که مکتب چرا طلب من نمیکنم فلان من نمیکنم من سوال برسال سوال خیلی من نیست مکتب مردم میره بچه هم یک رو غرازی نمیکنم خودم سر دگریبان کنم خودم بیان مستقی و دلباش شخصی بیان بگرم مکتب چی گپ هست معلومات قصه کدر شتا کدر روز رو خواب بگاه کدر خورده برده میره برنام پیسا گرفتا میره خلاص من گوانیش خراب نشم مکتب خانم مکتب هم گیره قوی خود را ملامت کنم خب معروف خلار ملامت نیست مردم ملامت نیست مردم نیست ملامت نیست طلب ملامت نیست طلب ملامت نیست مردم ملامت نیست مردم ملامت نیست مردم ملامت
نیست ازمت الله هستم از اولایت باولان اولسوالی جلگه در اولسوالی جلگه مکتب عبدالغفار شهید به اینجا کلگی ملاهای مسجد معلمی میکنم اما یک کدام توجه بالای شاگرد ندارم شاگردانشان صنفی هشت مکتب در مکتب اصلا نمیال نام خود را نوشته که نمیدانن
ما خواهد محمد هستم ای ولسوالی خانباد ولایت قندوز ما ای مکتب غرفاق شکایت دارم ایک درس تعلیم نیست بچه های ما 4 کیلومتر زاره داره روان میکنم که برو درس بخون پس روان میکنم میگه درس نیست معلم ها قرارش میکنه چای خورده میکنه اید در قصه بچه ها نیسته ما خودم یک رنگ آدم هستم بچه های به تعلیم و مختم نکنم این برو دست بخون میره پس نه 4 کیلومتر بین من زمین ها میره پس میره دست نیتا میره اطران دست نمیتا امیره که شما پنگیری نکنیم یک کس نمیکنه
تأثب میکنیم که امی پیشتر که امون نفره که میگه که مکتب رایگان درس میتا با خدا مردم بچه خود در مکتب خصوصی مندازه در مکتب دولتی درس نیست معلم ماش نمیتا.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای نادر محسنی مشاور ریاست جمهوری افغانستان در امور اداری بعد از تقدیم احترامات صاحب ما در تلفن اتومات رادیو آزادی همواره پیام میگیریم از مردم در ساحات مختلف مخصوصا مسائل اداری را گفتیم که با شما در میان بگذاریم به طور مثال از بسیاری مکاتب یعنی از اطراف اکناف من نمیتون مال کل پیام را برتان بشنوانم اونا از عدم رسیدن معاشاتشان در وقتش شکایت دارن. این و مسائل شما چطور رسیدگی میکنین؟ رئیس جمهور این مسائل میشنون تعقیب میکنن نمیکنن؟ گفتیم از زبان شما بشنویم صاحب.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. در ارتباط به سوال که مطرح کردید، در حال حاضر ادارات افغانستان مطابق به بودجه که برایشان سالانه تصویب میشه اجراءات خود میکنن، منتها یک موضوع هست که افغانستان هنوز هم با یک سیستم بانکی که بتانه همه نقاط افغانستان تحت پوشش قرار بده و معاشات مامورین دولت در اطراف مخصوصا به موقع به دسترس از اونا قرار بگیره مشکلات خود داره، ولی به هر حال از طریق همو سیستمی که ایجاد شده و اصلاحات اداری و وزارت مالیه مکلف به پرداخت معاشات مامورین به موقعشان هست، ولی خب بعضی مشکلات تکنیکی ممکن است بروز بکنه که گاهی وقتا ممکن است معاشات مخصوصا معلم ها که در دورترین نقاط افغانستان موقعیت داره دیرتر به دست از نابرسه. و در این حال در حال حاضر هم قسمی که میفهمید ما در پایان سال مالی قرار داریم، در پایان سال مالی به دلیل محاسبات و مسائل تکنیکی و مالی که هسته و پیش می آید معمولا سکتگی های ممکن هست رخ بده، ولی جای تشویش و نگرانی نیست برای مامورین محترم، و مطابق قانون آنچه که برای از اونا معاش تعیین شده و نمو برایشان میرست.
به خاطر از اینکه تنها معلم صاحبا نیستن، مثلا کس معیوبین معلولین ورثای شهدا، کسایی که تقاعد کردن، حتی فعلا در اردو در بعض جایی که مصروف و کار هستن بسیاری وقت میگن به ما ماش به وقتش نمیرسه، از پلیس ها مشکلات هست. یعنی اینجا یک سیستم نظارتی به کار است که به شکل فوق العاده این مسائل دنبال شوه. از اون خاطر ریاست جمهوری در این ساحت چی مکانیزم داره که بتونه تمام وزارتخانه ها را بسلا تعقیب بکنن به این موضوعات رسیدگی شوسه؟
به شخص رئیس جمهور خود مستقیما دخیل به این مسائل جزئی نیست، ولی اداراتی که مامورین مربوط به اونا میشه اونا خودشان مکلف هست که مطابق قانون اجراات خود بکنن. در صورتی که کدام جای مشکلاتی باشه و شکایت ها زیاد باشه، در اون صورت امکانش هست که تفتیش صورت بگیره و